أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم نسبت به فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله علیه در احکام وضعیه در نحو اول در سببیه مرحوم نائمی خب اشکال کرده. از اشکال مرحوم نائینی جواب داده شد که در کلام آخوند رضوان الله علیه در استدلال اولشون خلطی صورت نگرفته بین سبب و سببیت، بلکه در اینجا سببیت تارتن سببیت شأنیه است و تارتن سببیت فعلیه. سببیت شأنیه عبارت از این است که قبل از آنی که تکلیف به فعلیت برسه در همون مقام جعل این حکم و این تکلیف مسبب است از سببی و این سبب دخل دارد در حکم. معنای دخل در حکم دخل در حدوث مصلحت است، دخل در حدوث منات است. و این سببیت شأنیه چیزی نیست که از تکلیف انتزاع بشه. اونی که از تکلیف انتزاع میشه سببیت فعلیه است، یعنی بعد از آنی که حکم جعل شد و در حکم سببی بود مثل وجوب صلات عند الدلوک جعل شده حکم و ما انتزاع می کنیم از این جعل سببیت دلوک را، این سببیت فعلیه است. سببیت فعلیه همیشه از حکم فعلی انتزاع میشه، اما سببیت شأنیه از حکم فعلی انتزاع نمیشه. سببیت شأنیه انتزاعش از مقام جعله. و مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه که در اینجا آمدند و فرمودند این سببیت اگر بخواد از تکلیف انتزاع بشه خلف لازم میاد، اونی که در مقام سبب واقع شده لازم میاد جعلش از مسبب، این اشکال دیگه لازم نمیاد. برای اینکه سببیت شأنیه در مرتبه قبل از تعلق تکلیف و قبل از جعل تکلیفه، در مرتبه قبل از اعتبار تکلیفه. بنابراین فرمایش مرحوم آخوند این فرمایش متینی میشه. سببیتی که ما در این موارد مورد نظرمون هست و مرحوم آخوند مورد نظرش بوده سببیت شأنیه است نه سببیت فعلیه. و اشکال خلفی که مرحوم نائینی آمدن و عنوان کردن به مرحوم آخوند وارد نمی شود. بله. نه نه دو تا که حالا ببینید اجازه فرمایید اونی که هست در واقع ببینید ما در مقام تصویر و لحاظ اول دو تا شأنیت دو تا به اسم سببیت داریم. یک سببیت شأنیه است که وقتی فکر میکنیم بنده میخوام خانه بخرم باید پول داشته باشم، این شأنیه است، درست شد؟ یک سببیت فعلیه است و اون این که وقتی شما خانه خریدید من انتظار میکنم که حتما پول داشتید دیگه. اجازه بفرمایید. این دوتا تصویر هست، درست؟ شما اینو قبول کنید دوتا تصویر داریم در سببیت یا نه؟ خیلی خوب، اجازه بفرمایید حالا صبر کنید. وقتی دوتا تصویر داشتیم بحث بر سر این است که اون سببیتی که دخل در حکم دارد سببیت شعنیه است یا سببیت فعلیه. آخوند اشکال کرد که وقتی سببیت میگید شما، وقتی جعل تکلیف شده تازه میخواید انتزاع سببیت کنید. آخه بابا سببیت امریست متقدمه بر تکلیف، چجور از تکلیفی که متقدم هست متأخر هست شما میخواید امری که متقدم هست انتزاع بکنید؟ ایشون میفرماید مراد مرحوم آخوند رضوان الله علیه سببیت در این تصویر نیست، در این لحاظ، بلکه مرادش از سببیت اون سببیتی است که دخیل در مصلحت حکمه و اون سببیت سببیت شعنیه است. مولای این که حرف نشد، سببیت شعنیه این تقدم داره. اون اجازه فرمایید انتزاعی که آقای مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه، خب هم نظر با شیخه، شیخ میفرماید ما سببیت رو انتزاع از تکلیف میکنیم، درست شد؟ تکلیف که صادر شد از مولا نگاه میکنیم به تکلیف، اگر مسبب به سببه، اگر گفته صلات عند دلوک انتزاع میکنیم سببیت دلوک رو. این حرف آخوند میفرماید این نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه سببیت در مقام مقدم به جعل و تکلیفه، تکلیف ناشی از اون سبب میشه. وجوب صلات وقتی میاد که دلوک محقق باشه. چجور شما وقتی جعل واقع شد گفت اقم صلات لدلوک الشمس، تازه انتزاع سببیت بخواید بکنید؟ درست شد؟ این اشکال آخونده. پس خلف لازم میاد. مرحوم عرضم بزرگتون که نائینی رضوان الله تعالی علیه جواب دادم که شما خلط کردید بین سبب و سببیت. اونی که حکم متقوم است به او سبب است، اونی که انتزاع میشه سببیته، اینا ربطی به هم نداره. ایشون جواب دادن از مرحوم نائینی که مراد مرحوم آخوند از اون سببیت، چون آخوند سبب که نگفته، میگه سببیت، مرادش از سببیت سببیت در لحاظ شعنیشه، نه در اون لحاظ فعلی که ما میخواییم بالفعل الان از تکلیف انتزاع بکنیم. حالا انتزاع رو ما بعد میگیم یعنی چی انتزاع بکنیم. این سببیتی که آخوند میفرماید سببیت در مقام دخل سبب در مصلحت تکلیفه و این در مقام جعل، در مقام اعتبار، این سببیت سببیت شعنیست. حالا این فرمایش ایشون. بعد ایشون میفرمایند بله یک مطلب هست اینجا که ما میتوانیم اشکال کنیم به مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه، و اون این که اون کسی که میاد در اینجا میگه سببیت شعنیه، این بحث مطرحه که آیا سببیت شعنیه این انتزاع میشود از تکلیف فعلی یا انتزاع می شود از مقام جعل و از کیفیت جعل، کدام یک از اینها؟ اگر در اینجا بیاد بگه مولا آمده این تکلیف خودش رو مقید کرده به این سبب، اقم الصلات لدلوک الشمس، مقید کرده تکلیف خودش رو به این سبب، ما هم آمدیم گفتیم نظر مبارک مرحوم آخوند رضوان الله علیه سببیت شعنیه است. این سببیت شعنیه این انتزاعش و فهمش از کجاست؟ از تکلیف فعلیه یا از مقام جعله یا انتزاع از کیفیت جعل میشه؟ لا شبهه این که این سببیت از مقام جعل انتزاع میشه، ولذا اینجا مقام جعل متأخر نیست این از این سببیت. مقام جعل دیگه متأخر نمیشه. اگر شما انتزاع میکنید از کیفیت جعل، از مقام جعل، پس اون فرمایشی که مرحوم آخوند دارن که اشکال خلف میفرمایند به شیخ، این اشکال دیگه تمام نیست. این اشکال رو ایشون میفرمایند به مرحوم صاحب کفایه وارده. اون چه که ما به عنوان اشکال بر مرحوم نائینی عرض کردیم، اشکال سیدون الاستاد رضوان الله علیه بود. بعد ایشان خودشون در مقام اینکه خب صاحب کفایه اینجور فرمودند، این اشکال ما به صاحب کفایه وارد کردیم، حتی اگر بگیم سببیت شعنیه است، نائینی هم که حرفش رو نتونستیم قبول بکنیم، خب خود ما میخوایم چی بگیم؟ در اینجا چی بگیم؟ ایشون میفرمایند که اونی که در این بحث مهم است عبارت از این است که ما این معنا رو تحقیق کنیم که این سببیت شعنیهی که خودمون گفتیم که مراد مرحوم صاحب کفای سببیت شعنیه هست، این سببیت شعنیه انتزاع از کجا میشه؟ انتزاع از کیفیت جعل میشه، یعنی در مقام جعل، حتی قبل از آنی که جعل تحقق پیدا کنه، در اون مقام کیفیت جعل، مقام لحاظ که اینو بعدن ما بازش میکنیم، در این مقام انتزاع میشه یا نه این انتزاع میشود از یک خصوصیت واقعی در سبب، یعنی سبب دارای یک خصوصیتی است تکوینن که سببیت دلوک از این خصوصیتی که در ذات دلوک هست انتزاع میشه. ما این دو رو بررسی باید بکنیم. و به عبارت دیگر، آیا در اینجا اون چه که باعث شده است دلوک مثلا سبب بشود برای این تکلیف وجوب صلاح، یا استطاعت سبب بشود برای وجوب حج؟ چون ما در اسباب تکلیف، شرایط و موانع تکلیف داریم بحث میکنیم دیگه. نحو اول صاحب کفایه، قسم اولی که صاحب کفایه تصویر کرد اینه، بحث اینجا اینه که آیا این سبب، این شرط که دخیل هست در مصلحت، این آیا لحاظ دخلش به این حساب هست که دارای یک خصوصیتی است ذاتاً، استطاعت دارای خصوصیتی است، یا دلوک دارای خصوصیتی است که اون خصوصیت اقتضا می کند وجوب را؟ این خصوصیت ذاتی داره که وجوب رو اقتضا می کنه، یا نه خصوصیت ذاتی اینجا وجود نداره، بلکه شارع در مقام جعل اینو آمده به اراده خودش سبب قرار داده؟ کدامی که از اینها؟ این رو باید بررسی بکنیم. ایشان میفرمایند که در این مقام دو تا مطلب رو باید مورد توجه قرار داد. یکی این که معنای این که چیزی سبب باشد برای تکلیف یا شرط باشه برای تکلیف، این است که اصلا اون فعل، اون مأمورون به، اتصاف به مصلحت پیدا نمی کند، اون تکلیف زا مصلحت نمی شود مگر به واسطه این سبب. یعنی نمازی که باشد اما بدون دلوک، قبل از دلوک، این نماز اتصاف به مصلحت نداره. معنای سببیت یا شرطیت نسبت به تکلیف اینه که اصلا تکلیف اون مصلحت رو نخواهد داشت اگر این شرط نباشه یا این سبب نباشه. ایشون خودشون مثال میزنن، مثل مرض نسبت به استعمال دوا. استعمال دوا مصلحت داره، اما وقتی که مرض باشه، اگر مرض نباشه دیگه دوا خوردن مصلحت که نداره، هیچ، مضر هم هست، مفسده هم داره. پس در اینجا این سبب که ما میگیم یا شرط تکلیف، معناش دخل در مصلحت تکلیفه، به نحوی که اگر این سبب یا این شرط نباشد این تکلیف ما دارای مصلحت نیست. مثل این که اگر مرض نباشه شرب دوا دارای مصلحت نیست. خب این از یک ناحیه. مطلب دوم ایشون میفرمایند که خب ما بحثمون این بود که تحقیق کنیم که آیا این سببیت و این شرطیت ناشی می شود از یک خصوصیتی در ذات سبب، در ذات شرط، یا انتزاع می شود از مقام جعل و از کیفیت جعل. مطلب دوم ایشون می فرمایند که ما بیاییم ببینیم حکم تکلیفی فعلی، خب ما زیاد ازش در اصول بحث میکنیم، این چیه؟ حکم تکلیفی یعنی چی؟ ایشون میفرمایند که وجوهی که معروف است، مبانی که معروف است در شناخت حکم تکلیفی چهار مبناست. مبنای اول این است که حکم تکلیفی عبارت است از نفس الارادت تشریعیه، یعنی مولا اراده می کند در مقام تشریع، منتها ارادهی که به فعل غیر تعلق گرفته، همون معنایی که در بعث می گین. در بعث یک بعث تکوینی داریم، حل دادنه. من کسی رو میخوام بعث بکنم به کاری، تکوینن بخوام بعث بکنم حلش میدم، تشریعن بخوام بعث بکنم چه میکنم؟ امر میکنم. این امر ناشی از اراده است، اراده تشریعیه. یک مبنا عبارت از این است که حکم تکلیف فعلی عبارت است از اراده فعلیه تشریعیه نحو فعل الغیر، اراده مولا نسبت به فعل مکلف. این مبنا. مبنای دومی که بین اعلام هست عبارت از این است که حکم عبارت است از اعتبار عقلایی که مترتب می شود علل انشاء صادر من المبلا. یعنی چه؟ آمدن این معنا رو گفتن که حالا مولا اراده داشت و اراده کرد، صرف این که اراده تشریعی مولا به فعل غیر تعلق بگیره این موضوع اثر نیست، این تکلیف نمیشه، بلکه زمانی تکلیف میشه که موضوع اعتبار عقلایی واقع بشه، که اینو بعداً بحث میکنیم. یعنی یک مولای نشسته اراده بکنه که فعلی رو از غیر بخواد، خب آیا همین اراده تشریعی او موضوع آثار عقلایی خواهد شد؟ آثار عقلایی یعنی اون غیر اگر تخلف بکنه میزنن پس کلش، میگن چرا تخلف کردی، آثار عقلایی اینه. یا عقلا میگن این مولا که امر کرد باید تو اطاعت بکنی. خب این شرایطی داره آثار عقلاییه. البته اینجا جای بحثش نیست، اما این که حکم مولا، اراده انشائیه مولا موضوع آثار عقلاییه باشه، این است که مولا عالی باشه، دانی نباشه، حکیم باشه و بعد موضوع محقق باشه، و الا موضوع محقق نباشه. اینو حالا در جای خودش میگن. این به اصطلاح یک مبناست. مبنای دیگر که ایشان میفرمایند عبارت از این است که آمدن گفتن حکم عبارت است از نفس اعتبار مولا در ظرف خاص خودش. ظرف خاص خودش یعنی منوط به تحقق موضوعه، یعنی صرف این که مولا با شرایط البته آمد اعتبار کرد امری را علی ذمه المکلف، و این مکلف هم که موضوع هست موجود بود، این میشه حکم. پس حکم عبارت است از نفس اعتبار مولا، این هم یک مبناست. چهارم مبنای دیگر که باز شبیه به اینه، اعتبار مولا هست، حکم همون اعتباره، اما اعتبار مولا در ظرف انشاء، منتها در ظرف انشاء این اعتبار تقدیریه، علا تقدیره، یعنی مولا اعتبار می کند علا تقدیر تحقق الموضوع. اگر موضوع محقق بود این اعتبار فعلیت داره و الا در همون وعاء اعتبار خودش می مانه و اتصاف به حکم پیدا نمی کنه. ولذا مثل مرحوم آقای هاشمند حسین اصفهانی رضوان الله علیه می فرماین اصلا حکم اونیست که به مقام فعلیت برسه، حتی ظرف انشاءش هم حکم نیست، صرف اعتباره، اعتبار علی تقدیره. اگر موضوع محقق شد که به فعلیت برسه اون وقت حکم تحقق پیدا میکنه. حالا ایشون می فرماین این چهار تا مبناست. وقتی این چهار تا مبنا رو شما در باب حکم تصویر کردی، یک مقدمه ای هست و اون این که مولا فرض ما این است مولا مولای حکیمه، یعنی کاراش از روی حکمت است. وقتی میاد اراده تشریعیه میکنه یا اعتبار میکند امری را علی ذمه المکلف، باید حکمتی در این کار باشه و معنای این حکمت این است که مصلحتی در این کار باشه که این فعل رو علی عهده العبد گذاشته. و مصلحتی که در اینجا هست همون مصالح و مفاسد رفس الامریه است. معناش این است که مولا این اراده تشریعی یا اعتبار به مبانی مختلف، اراده تشریعیه مولا یا اعتبار مولا هیچ وقت امکان نداره صادر بشود عن غیر مصلحتن. حتما باید مصلحت موجبه‌ای داشته باشیم تا اراده تشریعیه برانگیخته بشه. درست شد؟ وقتی که اینجور شد پس این فعلی که مولا میاد علی ذمه الغیر اراده میکنه، اراده تشریعیه میکنه اون فعل را، یا اعتبار میکنه این فعل را، این حکم که لزوم باشه وجوب باشه مثلا که از اراده مولا سرچشمه میگیره، این اراده متکیست به چی؟ متکیست به مصلحت. و بعدشون تشریح میکنن که حالا در عین عبارتشون میخوانیم که اینی که ما میگیم اراده تشریعیه مولا منوط است به مصلحت، برای اینه که مولا همیشه حالا چه شرعی باشه چه عرفی، در وقتی که بخواد اراده بکنه یا اعتبار بکنه چیزی رو، اول تصویر میکنه اون چیز را، بعد فوائدش رو میسنجه، شوق پیدا میکنه، شوق اکید میشه، صاحب کفایه میگفت یادتون هست در کفایه، شوق اکید میشه، شوق اکید اراده رو به وجود میاره، اراده مولا رو به وجود میاره. حالا ایشون میخواد بفرماین با این بیان که وقتی که اینجور هست پس مقام جعل، مقام جل که مقام اعتبار مولاست، مقام اراده تشریعیه مولاست، این مقامه که مولا میاد اراده تشریعی میکنه یا اعتبار میکنه، اما اراده تشریعی او یا اعتبار او بر اساس مصلحتی است که در این فعل وجود داره، جزاف نیست. اگر جزاف مولا اراده بکنه یعنی مصلحت رو ببینه بعد یه چیز خلاف مصلحتی بر ذمه عبد بگذاره، این دیگه مولا حکیم نیست. فرض ما این است که مولا مولای حکیمه. وقتی مولای حکیم شد این اراده این اعتبار علا اساس المصلحه هست، علا اساس اون ملاکیست که در این حکم و تکلیف بر ذمه غیر وجود داره. حالا وقتی که این شد ایشون می فرماید این تحقیق رو اگر ما درش دقت کنیم اینجا مثل سببیت یا شرطیت که مولا میاد اینجا تصویر بکنه، این سببیت یعنی اونی که در مصلحت دخیله. شرط گب یعنی اونی که باز دخل در مصلحت داره، شرط برای تحقق مصلحته. اینی که مولا میاد اراده تشریعیش تعلق میگیره به این سبب یا به این شرط، اون هم جوشیده از همین مصلحتی است که در واقع منشأ برای حکمش میشه. منشأ، حالا حکم نگیم، منشأ برای اراده مولا میشه، منشأ برای اعتبار مولا میشه. خب ایشون میفرماید این معنا تکوینی است، جعلی نیست. حتی تعبیر میکنند که در اینجا، حالا خداوند متعال بر همه چیز قادره، ایشون میفرماید مولا نمیتواند بر اساس غیر اقتضاء مصلحت حکم بکنه. نه، چون حکیمه. و ببینید یه وقتی توانایی میگیم نداره، مثلا یه حاکمی هست، این حاکم میگیم این قدرت داره تو گوش یتیم بزنه؟ خب قدرت داره که بزنه، این کاری نداره. یه آدم عادی اون حاکم نمیخواد، یه آدم عادی هم میتونه تو گوش این یتیم بزنه. اما میگن شأنش، شأن این حاکم، که این حاکم عدالت پروره، شأن این اقتضا نمیکنه بیا تو گوشه یتیم بزنه، ولذا نمیتوانه بزنه. نمیتوانه، نمیتوانده، شأنیه. مولایی که شأنش این است که حکیم هست، نمیتواند بر اساس غیر حکمت کار بکنه، ولذا امکان نداره اراده تشریعیه او یا اعتبار او علی غیر جهت مصلحت باشه. وقتی که اینجور شد، بنابراین تمام این حکم، این مصلحت، جعل، کیفیت جعل، همه تصویرهایی که ما داریم، اینا هیچ دخلی در اون امر واقعی نداره. یعنی اگر این سبب که دلوک باشه، اقتضا و مصلحت واقعی برای ما ایجاد نمی کرد، برای مولا ایجاد نمی کرد، مولا اراده نمی کرد این فعل رو، مولا اعتبار نمی کرد، پس این سببیت میشه تکوینی، پس این شرطیت میشه تکوینی. اصلا جعل و کیفیت جعل دخلی ندارد در این تحقق حکم و در به وجود آمدن این حکم، ولذا حق میشه با صاحب کفایه. صاحب کفایه آمد در این موارد، ایشون حرفش اینه در مقابل حرف شیخ، که شیخ رضوان الله علیه می فرماید سببیت یک امریست انتزاع می شود از تکلیف فعلی. ایشون می فرماید قبل از این انتزاعها، تازه انتزاع، جناب شیخ بحث سر این است که سببیت، سببیت شأنیه، و این سببیت شأنی ببینیم از مقام تکلیف فعلی انتزاع میشه یا از مقام جعل و کیفیت جعل. ممکن نیست این سببیت از تکلیف فعلی انتزاع بشه، پس باید برگرده به مقام جعل. و بعد ایشون میفرمایند در خود مقام جعلم خبری نیست برای انتزاع. مقام جعل چیز تازه ای نداره، مقام جعل میاد اون سببیت واقعی، اون سببیت حقیقی، اون سببیت تکوینی را مورد اراده قرار میده، مورد اعتبار قرار میده. یعنی شارع اراده‌ای میکند بر اساس اون مصلحت واقعی، اعتبار میکنه بر اساس اون مصلحت واقعی، پس اون سببیت امر واقعی است، امر تکوینی است، اصلا قابلیت جعل نداره. و این همون حرفی است که مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا فرمودند. ادعای آخوند این بود، مرحوم آخوند فرمودند جناب شیخ این که بفرماید این نه، این قسم، اونم توجه کنید، ما سببیت، شرطیت، مانعیت، رافعیت تکلیف رو میگیم، نه مکلفون به، او قسم بعدیه، تکلیف. این سببیت و شرطیت و امثال اینها جناب شیخ فرمود انتزاع می شود از حکم، از حکم مجعول، از حکم صادره. این تمام نیست، آخوند میفرماید اصلا در اینجا در سببیت تکلیف، شرطیت تکلیف یا مانعیت یا رافعیت جعل معنا نداره. اینجا تکوینیست، امر تکوینیست، امر واقعیست، جعلی وجود نداره. تا ما بیاییم بگیم جعل مستقله یا جعل به طبعه، این فرمایش ایشون. البته اون وقت بعد ایشون در نوشته، حالا ملاحظه بفرمایید، بر یکی یکی این مبانی میان تطبیق میکنن، مبانی اربعی که در حکم عنوان فرموده. منتها فقط در اونجا که اعتبار عقلایی هست، خب اگر حکم عبارت باشد از نفس اراده تشریعیه، مطلب واضحه که عرض کردیم، اگر حکم عبارت باشد از اعتبار تقدیری، اعتبار علا تقدیر تحقق الموضوع، واضحه. اما در اعتبار عقلایی، در اعتبار عقلایی یعنی اون چیزی که عقلا موضوع اثرش قرار میدن، از لحاظ مدح و ذمی که نسبت به ملتزم به این حکم و غیر ملتزم به این حکم دارن، اینجا این اعتبار عقلایی این میاد مترتب میشه بر اراده صادره از مولا با توجه به قابلیت مولا برای حکم کردن. عقلا نمیان هر کسی تو کوچه داد زد من دستور بیدم این کارو بکنید، به مردم بگن چرا اطاعت نمی کنید، اینو که نمیگن. یه کسی که شأنیت امر داشته باشه، توجه میفرمایید، شأنیت امر، اونو عقلا میان موضوع اثر قرار میدن. این نظامات عقلایی دخلش همینجاست. اما اینکه مولا که اراده کرد، این اراده مولا از چه جهتی ناشی میشه، عقلا که اونو کار ندارن. ولذا تو مجالس مقننه دنیا خیلی قانونها در میاد خلاف مصلحت، اما عقلا هم میگن اطاعت کنید، اینو عقلا کار ندارن. ولذا ایشون میخواد بفرماید مبانی مختلفی که ما در باب حکم داریم از این جهت تفاوت نمی کنن که اینا نگاه می کنن به اراده تشریعیه مولا، نگاه می کنن به اعتبار مولا. اما واقع مطلب چیه؟ چون مولا حکیمه، این اراده ناشی می شود از مصلحت واقعیه، این سببیت دلوک یا سببیت استطاعت مثلا برای وجوب حج، این سببیت، سببیت واقعی است، یعنی دخیل در مصلحته. چون مولا میبیند این فعل بدون این سبب واجد مصلحت نیست، ارادش میکنه، اعتبارش میکنه. این تکوینیه، امر واقعی است، امر جعلی نیست، کاری به مقام جعل نداره، کاری به مقام کیفیت جعل نداره. این بیان ایشون هست. بنابراین از نظر ایشون فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله علیه تأیید میشه که نحو اول شرطیت، سببیت، مانعیت، رافعیت، لتکلیف، این نحو اول اصلا جعل درش راه نداره، چه جعل مستقل چه جعل تبعی، که جعل تبعی هم مرادشون نظر مبارک مرحوم شیخه که انتزاع از تکلیف بشه، ولو ما در همین اصطلاح هم گیر داریم. حالا بعد اشکالی دارن به مرحوم ناینی و آقای خویی، بعد بگیم ببینیم ما چی باید بگیم و ما چه کنیم فردا انشاءالله. و السلام علیکم.